الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تفرج الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ففتر لهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. احضر بارک سروران گرامی، سخن در آیات سوره شریف انعام است. در ادامه گفتگوی قبل آیه که تلاوت شد، آیه 52، در این آیه شریف خداوند سبحان خطاب به نبی مکرم اسلام چنین می‌فرماید که یا رسول الله مباد برانی از خیش برمانی از خود اونی کسانی که می‌خواهند پروردگارشان را صبحگاهان و شبانگاهان و اراده می کنند به این خواندن ذات حق را و رضای او را. پیرامون این آیه شریف بزرگان مفسرین و مورخین شأن نزولی را نقل می کنند که در فهم آیه شریف راهگشاست. البته کلی خطاب آیه مبارکه در حال اون توجه به کرامت انسانی است و اون ارزشی که انسان ها در نزد خداوند سبحان بدون از امتیازات و اون وابستگی ها و اوهاماتی که ممکن است در زندگی دنیا برای انسان ها حاصل آرز شود می باشد. و اشکال مختلف این ماجرا رو نقل کردن که جمعی از اشکاف بزرگان قریش وارد بر نبی مکرم اسلام شدند. اما هنگامی که پیرامون پیغمبر ابوذر رو دیدند، سلمان رو دیدند، بلال رو دیدند، خباب رو دیدند، این جمع و جماعتی که بعضن از اصحاب صفه می باشند، یعنی اون کسانی که به هر حال با اون وضعیت اقتصادی بسیار بسیار ضعیف در اون بحران مالی مسلمین و اسلام زندگی می کنند، هنگامی که اینها رو پیرامون پیغمبر می دیدند باز می گشتند. می گفتم که اگر این جمع و جماعت در نزد پیغمبر باشند دیگر جایگاهی برای ما نیست. گفت یا جای تو یا جای من است. تا زمان که این بلال پیامون نبی مکرم است ما به اسلام و مسلمین کاری نداریم. گاه اینها پیشنهاد می دادن که چه ایراد دارد یه روزی اینها به خدمت شما بیایند یه روزی ما بیاییم، چون روزی که ما بیاییم خودمان باشیم، این جمع و جماعت دیگه اینجا حاضر نباشند موجب کسالت روحی ما گردند. از این گونه تبخترها و این گونه تشبرهای این چنینی خداوند سبحان در این آیه شریف خطاب به نبی مکرم اسلام با یه خط بطلان کشیدن بر کلیه ادعاها و تلخمات این جماعت فرمود یا رسول الله هرگز روی برنگردانید و هرگز نرانید از پیشگاه خودتون اون انسانهای موحد خدا جویی که صبح و شام به حضرت حق متوسلند و متوجه ولو اون که موقعیت مادی اونها در زندگی این چنین است. این شأن نزولی است که بزرگان برای این ماجرا نقل کردند. کلی بحث روشن است عزیزان. به طور کلی اون امتیازاتی که ممکن است در زندگی مادی به وهم انسانها برای خودشون اثبات کنند اینها در شرع مقدس اسلام امتیاز نیست. اساسا حضرت حق به جمیع انسانهای شرافت و کرامت ذاتی داده است به نوع بشر و اون شرافتی که در اسلام موجب ارزش و قرب انسانها می شود در حقیقت همون عواملی است که یکسان انسانها زیر پوشش آن می آیند. می بینید که خطابات عمومی که به مسلمین می شود در قرآن کریم یا ایها الذین آمنوا است این کتابی است که شامل جوان اینها میشود، شامل پیر اینها میشود، عالمشون میگیرد، جاهلشون میگیرد، دلیل اینها میگیرد، دلیل اینها در بر میگیرد. خداوند جمیع صنوف و طبقات اجتماعی را تحت عناوین کلی قرار میدهد و اینها را ملقب به این عناوین میکنند. گاه در لسان و دربار نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام اشاره به این حقیقت شده است که لا فضل العربی علی العجمی ولا العجمی علی العربی. هیچگاه در اسلام طبقات اجتماعی یا فرزن اون تقسیمات نژادی جایگاهی نداشته است. عربی بر عجم فضیلت ندارد، عجم بر عرب فضیلت ندارد. گاه وقتی که این روحیه‌های اشراف گری و تبختر در وجود بعض از مسلمین خواسته است جوامع بزند و دیده شدن، سریعاً با آن مقابله می‌کردند. رسول خدا و ائمه علیه السلام و خلق الله الجنة لمن اطاعه ولو کان عبدا حبشیا و خلق الله النار لمن اصاح ولو کان سیدا قرشیا. خداوند جهنم را فریده است برای اون که معصیت اون کند ولو سید هاشمی باشد، ولو سید قرشی باشد، ولو ابو لهب باشد. و خداوند سبحان نار و بهش را فریده است برای اون کسایی که اطاعت او می کنند ولو اون که بلاد حبشی باشد، سیاه حبشی باشد. معیار طاعت الهی است، معیار عبودیت خداوند سبحان است. این امتیازات و این خیالهایی که به هر حال از خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان، این اعتبارهای مادی زندگی دنیوی در قرآن و در نزد مکتب اسلام هیچ موجب امتیاز برای کس نشده است و نمیشود در این جهان دینی. این اون حق مطلب است. لذا در اینجا هم نظر به همین است. فرمود یا رسول الله ولا تطرد الذین یدعون ربهم. اون عنوانی که خداوند به اون اخذ می کند در اینجا بحث کسی برده، اسم کسی برده نمی شود، زیدا هم مطرح نمی گردد، یه عنوان کلی گفته می شود. این عنوان کلی همه جا می شود پیدا کرد، در هر زمانی می شود مصادیق اون رو پیدا کرد. و رسول خدا و اولیاء خدا موظفند که از این گونه انسان ها هیچگاه روی بر نگردانند. کدام؟ حالا جالب اینه که عین همین عبارت رو ما از زبان نوح پیغمبر هم داریم. یعنی از زمانی وقتی که حضرت نوح میان به تعالیمشون مطرح میکنند و به هر حال یه جمع و جماعتی از ملع به تعبیر قرآن اشراف به اونها که پر کردن چشم مردم را یا ذهن مردم را از موقعیت اجتماعی خودشون، از ذرشون و زورشون احیانا، اینها گله ای که دارن از حضرت نوح این است که ما نمیبینیم پیرامون تو الا اراذلنا. ما یه کسانی میبینیم که اینها اراذلند. کلمه اراذل اون معنایی که ما امروز به کار میبریم ندارن در لغت عرب. اراذل از ماده رذل می آید، رذل یعنی پایین، یعنی پست، یعنی اون کسی که مشاغل اجتماعی پایین دارد، یعنی اون کسی که به حال صاحب موقعیت اونچنانی در جامعه ممکن است نباشد. کما اینکه ارذل الامور منهم من یرد، و بعض از شما نمی رسید به برهه‌ای از عمر، بعضی هاتون می رسید به ارذل الامور. ارذل الامور اون مراحل پست عمر رو می گویند، یعنی اون مراحلی که تاب و توانی دیگر وجود ندارد، نه حال نشستن و نه خفتن، نه حال شنیدن و نه گفتن. اون حالت اون چنانی که به انسان دست میدهد اون دو ارذل العمر میگوید قرآن. ما میبینیم جناب نو پیرامون تو اراذلند، اینها کسانی هستند که کسی نیستند. اگر شما اینها را برانی آنگاه درست میشوند. فرمود و ما انا بطارد الذین آمنوا. من هرگز اون کسانی که به هوای و عشق ایمان پیرامون من آمده اند، هر که باشند، از هر رنگی باشند، از هر نژادی باشند، از هر طبقه از طبقات اجتماعی باشند، ما هیچگاه اینها رو ترش نمی کنیم و اینها رو هیچگاه از خودمون نمی رانیم. مشخص میشه که در زمان نوح هم همین وضایا بوده است و به هر حال اون روحیه ایجاد طبقه اجتماعی و اون روحیه اشرافگری در اون زمان هم به اون شیوه مطرح بوده است و در بین عرب و قریش به این شیوه مطرح است که خداوند سبحان به نبی مکرم اسلام نیز این خط کلی رو تعیین میکند. یا رسول الله روی باز مگردان. گفتیم اون عنوانی که عنوان جامعه است اینه، الذین یدعون ربهم، از اون کسانی رو برمگردان که اینها یدعون ربهم. خود فعل یدعون و خواندن چون مزارع است در اینجا استمرار رو میرساند، دوام رو میرساند. از سوی دیگر فرمود به غدات و العشی. غدات غدوه یعنی صبحگاه، عشی و عشیه یعنی شبانگاه. اونها که هر صبحگاه و شبانگاه خدای را میخوانند و به حضرت حق متوجهند و متوسلند. صبح و شام دلیل بر استمرار است، یعنی همیشگی، نه اینکه فقط صبح و فقط شام، مانند اینکه میگوییم فالسماوات و الارض، یعنی تمام مجموعه، نه فقط آسمان و زمین. میگیم تمام زنان و مردان این میگویند، یعنی همه انسان ها این میگویند. این عنوان عام است اصطلاح. اون جماعتی که همیشه خدایی را در نظر دارند و همیشه به ذکر خدا متذکرند و متوجه به حضرت باری تعالی هستند، یریدون وجهه، و در این عبادت به خدا جویی خیش اراده کردند، مراد اینها خداست نه چیز دیگر. دنبال منافعشون نیستند، دنبال خصوصیات دیگر نیستند. کلمه وجهه وقتی که به خدا نسبت داده می شود، وجهه، اولا وجه خوب در ما انسان ها صورت را وجه میگویند، الوجه ما یواجه به شی، به لحاظ این که اولین چیزی که ما از هر کس میبینیم صورت اوست، و به لحاظ این که علائم شخصیت ابتداعا در صورت ظهور دارند، لذا به صورت انسان در عرب وجه گفته میشود، ما یواجه به شخص. اما نسبت به خداوند سبحان وقتی که وجه گفته میشود، گاه مراد از وجه صفات الهی است، به لحاظ اون که ما از خدا با او برخورد میکنیم صفات خداست. ما از خدا چه میبینیم؟ رازقیت او میبینیم، حکمت او میبینیم، قدرت او میبینیم، علم او میبینیم، نظم او میبینیم، لذا به صفات الهی وجه الله میگویند. این یه معنا. معنای دیگر کلمه وجه در خصوص خداوند متعال ذات الهی است. و یبقى وجه ربک ذوالجلال والاکرام، کل شیء خالق الا وجهه، همه چیز نابود شدنی است جز وجه الهی، یعنی جز ذات الهی. کلمه وجه در خداوند سبحان گاه به معنای صفات است، گاه به معنای ذات است. اینها یریدون وجهه، اینها اراده کرده اند ذات خدای را، انگیزه دیگری ندارند در این خواندنشون و در این خدا جستنشون و خدا گفتنشون، فقط ذات او را اراده کرده اند و بس. خب این صفت عمومی است، به اصطلاح عنوان عام است که در اینجا مطرح شد. اون کسی که همیشه متذکر به خداوند سبحان است، این امتیاز دارد. اون کسی که در خداجویی و خداخواهی خیش جز حق رو اراده نمی کنند، اینها حالا از هر طبقه هستند. اینها اگر دارند، اگر ندارند. اینها اگر عالمند، اگر جاهلند. اینها اگر صغیرند، اگر کبیرند. اینها اگر سیاهند، اگر سفیدند، اگر زردند، هیچ فرقی نمی کنند. اگر این خصوصیات بر اینها منطبق است، فلا تفر و دل بزینه. پیغمبر حق فرد اینها ندارید. حق رو ترش کردن با اینها نداریم، باید به تمام وجود به اینها محبت کنی، نه محبت بلکه حتی وقت از جناحک، باید برای اینها خفص جناح هم بکنی، باید برای اینها یا رسول الله تواضع هم نشان بدهی، نسبت به اینها باید ادب ویژه هم داشته باشی، جاذبه شما نسبت به اینها باید قوی باشد، به اینها رو پیرامونش هم به وجود خودتون نگاه داشت. ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء. ما علیکم من حسابهم من شیء، پیغمبر بر شما نیست از حساب اینها چیزی، به حساب شما هم بر اینها نیست. دو بیان، دو مفهوم در آیه شریفه وجود دارد در ادامه این بحث. اولا خود این که حساب مطرح می شود، به لحاظ این که به هر حال خود بحث حساب کجاست، جاییست که جزاست. ما در یه مؤسسه وقتی می خوان حساب رسی کنن، می خوان حساب افراد برسن، وقتی که میان حساب رسی رو شروع میکنن، میخواد ببینن محسن کیست، مسیء کیست، خائن کیست، خادم کیست، مشخص باشه کی ضعف دارن در کارش. آیت واسیه حساب رسی آمدن، زیر حسابی آمدن، میخوان حساب این اداره رو درست برسن، میخوان ببینن کی درست کار کرده است، کی درست کار نکرده است. اون که درست کار کرده است جزای پیش ببینن، اون که درست کار نکرده است تنبیه لازم بشه. هر کجا حساب دقیق است جزا دقیق است، و هر کجا سخن از جزا است باید صحبت از حساب باشد. و خداوند سبحان حسیب است، علی کل شیء، ذات باری تعالی حسابگری به همه چیز دارد، به لحاظ این که جزاء کلی در دست اوست، جزاء همه در دست اوست. حالا با این نکته اینجا فرمود یا رسول الله ما علیک من حسابهم من شیء، از کردم دو مفهوم اینجا وجود دارد. یکی این که در همان آیه شریفه ای که مربوط به جریان نوح است، اونجا هم هست این بحث، این اشراف و ملع میان این نکته رو مطرح میکنن، میگن نوح اینها که آمدن به تو ایمان آوردن، این ضعفایی که به تو ایمان آوردن، میدونی اینها چرا ایمان آوردن؟ اینها انگیزه مالی دارن، اینها هدفشون خدا نیست، اینها آمدن که به نوایی برسند از دین، اینها آمدن به نانی برسند از دین، اینها بدین جهت آمدن پیرامون شما را گرفتند و انگیزه اینها این است. اونجا نوح اون پاسخ رو میده که میگه که علم این امور در نزد خداست، من موظف به این مسئله نیستم، من اون چه میبینم از اینها گرایش ایناست، اینی که اینها بدن ایمان آوردن و ما انا به تار للذین آمنو، و هر چه با ما آمد مع شد ایمان آورد، ما اهل راندن او نخواهیم بود، بلکه عامل جذب او میگردیم نه عامل دفع او. این نکته از همین آیه شریفه میشه، اینم فهمید در اینجا که این به اصطلاح اشراف و این بزرگان و ملع قریش هم همین حرف رو دارن که یا رسول الله شما اینا دور خود جمع کردی، اینا اهداف دیگه ای دارن، اینا مثل ما غنی نیستن، اینا به این انگیزه آمدن. فرمود ما علیکم به حساب همشه، حساب اینها با شما نیست پیغمبر، حساب شما هم با این خدا میدانن. اون نیات و منویات درون سینه انسان ها چیست؟ به اصطلاح ما این بحث رو مطرح میکنیم که انبیاء علیهم السلام مأمور به ظاهرن، ما مأمور به ظاهریم. این بحث مطرح میشه، ما دلیلی نداره اگر کسی ادعای ایمان میکنه ما تکذیب کنیم، اگر کسی میگه آمنا دلیل نداره ما بگیم نه. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مسلما یا لست مؤمنا، اگر کسی آمد ادعا کرد من آمدم، نگوی دروغ میگوی تو نیامدی، نپذیرید. انبیاء علیهم السلام، خود نبی مکرم در باب قضاوت و حکومت میفرماد انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، پیغمبر هیچگاه به علم غیب رسالتشون قضاوت و حکومت نکردن بین مردم. این نیومده گفتن چون من میدانم آقا این مال واقعا مال فلانیست، به علم غیب پس مال فلانیست، برو شاهد بی خود آوردی، نه با همون ظواهر انما اقضی بینکم بالایمان، ما با همین قسمهای شما، با همین شاهدی که شما اقامه میکنید، با همین شاهدی کوچه بازار شما، ما با همینا قضاوت و حکومت میکنیم. مأمور به ظاهری ما مأمور به باطن نیستیم، نمیدانیم باطن امور آدم السر و الخفیات میداند و ما اطلاع از آن نداریم، دست خداست. فرمود ما علیکم به حساب هم میشه، همین بیان رو دارن، حساب اینها بر خداست، حساب تو بر خداست، درون سینه اینها هر مقداری اخلاص وجود دارد همون مقدار مصابند، اگر غش وجود دارد همون مقدار خداوند با اینها عمل میکنه. اینها آمدند آمنا گفتن، پیرامون شما آمدن، شما نمیتوانید اینها را برانید و به اینها درست سخن بگویید که دیگران خوششون بیاید یا خوششون نیاید. این ممکنه احیانا این مسئله حساب نظر به امر رزق باشد، ما علیک من حساب هم منشه، احساس نکنید که اینها ندارند توهی دستن صفر و لید، اینها دست خالی دارند، ما علیک من حساب هم منشه، اینها خالقی دارند، رازقی دارند، پروردگاری دارند، شما هم رازقی داری پروردگاری داری، اینها هم خدایی دارن، کافی اینهاست به کفایتشون میکنن. این که اینها امروز دست تهی دارن موجب اون نگردد که اهانت و وهنی به وجود اینها و شخصیت اینها باشد. ممکنه این مطلب رو هم از آیه شریفه در کنار مطلب قبلی بفهمید و استفاده کنید. هنوز مطلب داره کار عرض میکنه. فرمود به دنبال اون فتسردهم فتكون من الظالمین، یعنی ان تسردهم پیغمبر اگر اینها راندی شما اینها را اون گاه بدان فتکون من از ظالمین، هر آینه تو از ظالمین خواهی بود اگر چنین کاری را کردی، اگر به خاطر خوشایند جمع و جماعت دیگری همین انسانهای با وفای پیرامون خودت را، همین بلالها را، همین سلمانها را راندی، در اون صورت بدان تو ظلم بزرگی انجام دادی و از ظالمین خواهی. جمله اول این که این نوع خطاب با پیغمبر یه مقدار ما و شما را کمی همچین نگران میکنن که پیغمبر که این خصوصیات رو ندارد، پیغمبر که این کارها نمی کند، پیغمبر که ظالم نمی شود، مگر رسول خدا اسمت ندارد، مگر پیغمبر دیشب گفتیم خدمت آیان هنرش آن است که تابع وحی است، پس فتکونه من از ظالمین چیست؟ از این بالاتر داریم در قرآن. ولی این اشرکت لیحبتن عملک، پیغمبر اگر شرک ورزیدی بدان تمام اعمالت باطل. رسول خدا طرفت عین جز ایمان و صفا کامل در وجودش نیست، پیغمبر که شرک ندارد و هرگز نخواهد داشت، خمیر مایه او به وجود او چیزی دیگه نیست. این نوع خطاب ها که به پیغمبر گفته می شود اولا مستحضری به حال همون قاعده و ضرب قاعده کلیست که ایاک اعنی و اسم ایاجاره، به تعبیر پارسی امروز ما خداوند به در می گوید که دیوار بشنود، عرب می گوید به کنیز و به خانم و خانم می گوید که کنیز بداند حال خودش. این اولا حساب و کار ما به شماست، خداوند دارد حساب ما رو روشن می کند، دارد وضعیت ما رو مطرح می کند. یک ثانیاً دارد مستند عمل کرده نبی مکرم رو مطرح می کند خدا. شما ببینید اگر پیغمبر دارد با این گروه جماعت لطف می کند، این دلیلش، فتکون من از ظالمین، پیغمبر اگر لطف به اینها نکند از ظالمین خواهد بود. یعنی هم در اینها یه مستند عمل پیغمبر مطرح می گردد و هم
یه آیین نامه ای است برای جمیع مسلمین و مؤمنین، خطاب کل جامعه اسلامی است که اینا صاحب کارشون بدانند. شما اگر اینها را راندی ظلم کردی، اولا پیغمبر به خودت ظلم کردی، هم اول به خودت ظلم کردی، به لحاظ اینکه خودت از اینها محروم کردی، از این یاران با وفایی که برها وقتی نگاه کنی روز میدان همینها به کار میان، وقتی که ببینی همینها که تا آخرین قطره‌های خونشون ایستادن، همینها که صفا دارن وفا دارن و پیرامون شما مثل پروانه میچرخن، خودت از اینها محروم کردی. یک ثانیه تو به اینها ظلم کردی، به خودت که ظلم کردی، به این جماعت مسلمان و مؤمن هم ظلم کردی که اینها رو محروم کردی. اگر به اینها رو ترش کردی، باستابی که در اینها پیش میآید، حالت دفتی که در این جماعت پیش میآید، به اینها ظلم کردی، به دین ظلم کردی که در دین چنین عمل کردی و چنین سوء سابقه ای را نشان دادی، در کل ظلم کلی و فراگیر از شما دیده می شود اگر چنین عملی را انجام بدهی. فتکون من الظالمین. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مِنَ اللَّهِ. ما چنین فتنه می کنیم بعض از امت را به بعض دیگر. فَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ، کلمه فتنه به معنای ابتلاء و آزمون و امتحان است. در اینجا ما می آزماییم، بفرمایید محک می زنیم بعض از امت را به بعض دیگر. الان صحبت اغنیا بود و صحبت فقرا بود. ما فقرا را به اغنیا محک می زنیم، اغنیا را به فقرا، کمایی که تمام طبقات اجتماعی چنین حالتی را دارن. عالمان به جاهلان، جاهلان به عالمان، تمام اینها به یکدیگر محک می خورن. حالا عرض می کنم لیقولوا هؤلاء من الله علیهم من بیننا. بعد این اغنیا و این اشراف به اینها که آمدند و پیشنهاد دادند که اگر بلال نباشد ما میآییم، اگر سلمان نباشد ما میآییم، اینها میگوین هؤلاء من الله علیهم من بیننا، همینان که خدا به اینها با آداب بگو پیغمبر از اینها رو بر نگردند، با یه اهانتی این جمله رو بازگو میکنن. ببینید عزیزان، به طور کلی یه جمله زیبا و قشنگی از وجود مقدس امیرالمؤمنین داریم که خود این بیان آیه را هم قبلی را هم این آیه را بیشتر مطرح میکنه و روشن میکنه. زمانی در بحثا درس کرده باشین که در نهج البلاغه امام فرمود قوام الدین و دنیا و عربه. قوام جامعه به چهار گروه است. جامعه چهار گروه سرپا نگاه می‌دارند. گروه اول عالمان، ده عالمن ناطقن، اون عالم ناطقی که به علم خیش عمل می‌کند و حجتی است برای مردم، آموخته است و این عالم ربانی است، عالمی است که به مقتضای علمش عمل می‌کند، انگیزه در جامعه ایجاد می‌کند با عمل کرده خیش. یک گروه دوم اون کسانی هستند که نمی‌دانند، به جاهل لا یستنکف ان یتعلم، اون جاهلی که نمی‌دانند، اما جهل هیچگاه عیب نیست، بلکه ایستادن و صبر بر جهل عیب است. تعلم یا فتا و الجهل آرو ولن یرزا بهی الا الحمارو که دارد اون آقا. صبر بر جهل این ننگه و الان ندانستن که بحثی نیست. والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا. همه ما روزی که از بطن مادر بیرون آمده هیچ چیز نمی‌دانستیم. اصل اولی به اصطلاح بعضی وقت علما آقایی اصطلاح دارن میگن این مسابقه با اصل است. خب اصل اولی در همه ما همین بوده که ما هیچی نمیدانستیم. فرحال اخرجکم من بطون امهاتکم با همون سابقه اصل در همون بوده. اما ماندن بر این اصل مشکل است. انسان جهل رو تحمل کنه در این شایسته انسان نیست. جاهلی که اون که نمیداند اما هیچ استنکافی هم ندارد. اگه احساس میکند واقعا چیزی وجود دارد، جایی زانو میزند، نه غروری دارد، نه کبری دارد، نه استنکافی میکند، این حرفاش نیست. دانستن که این مسائل را ندارد، مفتاح العلم از سؤال چلید میدازد، این ذلتی هم ندارد، میپرسد، زانو میزند، مطلب میداند. اینها جامعه را پابرجا میکنند. ببینید این 50% اول از این چهار بخشی که حضرت میفرماید بعد اقتصادی جامعه، بعد فرهنگی جامعه است، عالمان و متعلمان. 50% بعدی به غنی قوام جامعه، به اون غنی است که لا یبخل، بخل ندارد. به غنی اگر خدا به او غنا داده است، ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن در بیش بینوانا. اون غنی که بخل به مالش ندارد، اون آمادگی دارد به وظایفش عمل کند، اون چه وظیفه دارد. چهارم به فقیر، این قوام جامعه است، اون غنی این فقیر، به فقیر، فقیری که نمی فروشد آخرتش را به دنیای دیگران و اغنیا، اون فقیری که
شخصیت خیش رو حفظ می کند، اون امیدی که وظیفه خود رو می داند. اینها قوام جامعه هست. اغنیا دارن به فقرا امتحان می دن، فقرا دارن به اغنیا محج می برن. این سنت الهی است. عالمان به اون جاهلان، جاهلان به اون عالمان. اینا دارن اون 50% فرهنگی، این 50% اقتصادی دوباره که تو جامعه به هر حال یا جرم سازن یا فرهنگ سازن یا حقیقت سازن. همینا چهار گروه رو وجود مقدس امیرالمومنین اینجا مطرح میکنن. در اینجا خداوند فرمود ما همین رو فکر میکنیم. به هر حال اینی که باز داریم در لسان و دربار خود امیرالمومنین در نهج البلاغه، هر کسی که من اکرم غنی یعنی غنا، هر کسی که اکرام میکند و احترام میکند غنی را به خاطر قناع او، ذهب ثلث دینه. من علی براش امضا بدم که 2/3 دینش رو به این احترام از دست داد، ذهب ثلث دینه. یه سرفرود آوردن، یه دست و سینه گذاشتن با خصوص آقا هستیم به خاطر اینکه آقا فلان منزل دارن یا فلان مال دارن یا فلان موقعیت دارن، رفت دین رو میبرد. اون عاملی که موجب دست در این سینه نهادن میشد برای پیغمبر، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. پیغمبر دنبال یه جور اخلاص است. پیغمبر دنبال آن است که والدوام فی الاتصال به خدمتک. پیغمبر دنبال آن است که عبدی باشند که اینها خداجو باشند، خداگو باشند. اینها نان به نرخ روز نخواهند بخورند، هر چیزی که باد بیاید نخواهند چارشاخ بزنند. اینها کسانی باشند که یدعون ربهم بالغداة والعشی، توجهشون به خدا باشد، به اخلاص در وجودشون حاکم باشد. اینها رو باید همه جور بهشون تواضع کرد، احترام کرد. حالا غنی باشند، فقیر باشند، اگر غنی را به خاطر غنا اون احترام کردی، اگر فقیر را به خاطر فقر اون اهانت کردی، هیچ فرقی با هم نداره، هر دوش یکیست. باز همان گونه که در کلام امام داریم، همان مقدار که به اصطلاح زشت است و ناپسند است، اهانت اغنیا و فقرا به خاطر تبختر مالیشون همان مقدار زشت و ناپسند است، کرنش و تواضع فقرا در قبال اغنیا به خاطر قناع اونا هیچ فرقی نمی کنه. اون که مهم است اتیان به وظیفه است، حال در اون ظرف باشد یا در این ظرف باشد. فقط اینا فتنه میشن. در اغنیا دارن نسبت به فقرا محک میکنن که اینها چه میکنن؟ فقرا باز چگونه عمل کردی دارن به مال اغنیا اینا دارن محک میکنن؟ عالمان به جاهلان چه مسئولیتی عالم در قبال جاهل دارن؟ در قبال اونها چه نمیدانن؟ اونها که نمیدانن باز در قبال عالمان چه میکنن؟ اینا دارن بس آب بود. گاهی خدا میدانن انسان میبیند بعض از موقعیت ها از کف میرد، بعد تأسف و ندامتش وجود انسان رو میگیرد. یعنی این فلانی در همین شهر بود، این فلان شخصیت در بین ما بود، ما نمیشناختیمش. عجب. یعنی اینطور این آثارش در این وجودشه، چه فایده. جمله هرون شهریار دارد، هرال مانسی رجبی شهریار دارد که خلاصه کار حالا شعرش نمیخواییم، وفا تمام است که ما گاه خلاصه متاسفانه ستایش کردن مردگان داریم. ما شرقیان مثلا این جمله رو بازگو میکنن تا هستن در بین ما قد نمیدانیم. وقتی میرند اونگاه به قدرشناسی مینشینیم، اونگاه مدوسناشون میکنیم. جاهلان به عالمان معرفی کنن چقدر قدر علم میدانن، قدر دانش آموختگان میدانن، قدر وزنه های علمی میدانن. عالمان به جاهلان معرفی کنن که چقدر علمشون رو در اختیار جامعه میذارن، چقدر علمشون میفروشن به نام، چقدر علمشون به نام میفروشن، چقدر علمشون برای خدا تعلیم میکنن. من تعلم لله و علم لله. هر اون کسی که برای خدا می آموزد یا فراگیر یا تعلیم می دهد یا تعلم می کند. من علم لله و تعلم لله. دعی فی ملکوت السماوات عظیما. نام او در آسمان از زمین مشهورتر است. کروبیان و آسمانیان بیشتر از او تجلیل می کنند از زمینیان، از اهل زمین. اون که برای خدا انسان بگد و برای خدا بشنند و بیاموزند، اینا دارن به هم محک میخورن. جان برادر، ما داریم به هم محک میخوریم. اغنیا و فقرای ما بین هم، اینا دارن به هم معیار میخورن. با هم هم ایمان ما مشخص میشه چی هستیم و کجا. خدا ما رو همینطور قلبیرمون میزند و برحال میکشد بیرون قشمون رو، یا میکشد بیرون صفای ما رو، ما رو صافی میکنه. با هم داریم روز و شب امتحان میدیم، با هم داریم روز و شب محک میخوریم. یا متوجه این حقیقت هستیم یا نیستیم. فرمود فتنا بعضهم به بعض، اما یه جماعتی لیقولو احا اولاه من الله علیهم من بیننا. همینان
همین ها هستن که خدا به پیغمبرش اینطور گفته است که از اینها رو برنگردان و چطور اینا که چیزی نیستن، عددی نیستن. الیس الله و اعلم بالشاکرین. در پایان آیه خداوند این آیا نه آن است که خدا آگاه است به شاکرین؟ این چه ربطی به بحث شکر دارد؟ این چه قضیه است؟ همین گونه که عرض کردم، اساسا شکر به معنای اون استفاده از موجودی است. هر آن که خدا عطا کرده است، استفاده درست از موجودی، هر موجودی مادی و معنوی، استفاده درست از موقعیت ها و ظرفیت هایی که خداوند به انسان داده است، این میشه شکر. الیس الله و اعلم بالشاکرین. این فقرا الان دارن نعمت رو درست تشخیص میدن، با همانی که دارن شکرش کجا میآورند، با همان موجودی که دارن عمل میکنند، اینها موفقند. اما اون اشراف، اونها با اون چه دارند هرگز از موجودی خیش درست استفاده نمی کنند. خداوند می داند شاکر چیست و جزای شاکر را چگونه بدهد و پاداش شاکرین را چگونه بدهد. هیچ مهم نیست کمیت. دیشب هم اشاره کردم خدمت عزیزان، آنچه مهم است یک دست گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. یک کسی که تو 3 متر در 4 متر می تونه وظیفش انجام بدهد و انجام می دهد، این برابر با همان است که در 3 هکتار در 4 هکتار وظیفش انجام می دهد. اونی که شکر نعمت رو در این مقام می کند با اون مقام می کند فرقی نمی کند، بلکه هر که بابش میش برفش بیشتر. اون مسئولیت سنگین تر. درویش و غنی بنده این خاک درند، آنان که غنی ترند محتاج ترند. کار سنگین تر می شد. فرمود الیس الله به اعلم به شاکرین، آیا نه این است که خداوند آگاه است به شاکرین، به اونها که شکر نعمت می کند. به دنبال اینکه این بحث مطرح شد و بحث جذب مطرح شد که پیغمبر رو بر نگردانید و بگذارید بیایند و این در باز باشد، و اساسا در اسلام همیشه باب مفتوح است. اینو در سوره مبارکه اسراء در این بحث خدا میداند یه مرتبه به ذهن اومد بدون اینکه روش تأمل قبلی کرده باشم، خدمت عزیزان صحبت عرض میکردم که بعد از اینکه اون سجده رو نکرد ابلیس گفت نمی کنیم و از جلو به من خلق به تینه، آیا به اون جلی که تا آفریدی ما سجده کنیم؟ سریعا به دنبال اینکه این بحث رو مطرح کرد بهش گفتن از هم الله اکبر. 6000 سال اون سابقه عبادت، اون به مجرد این که گفت سجده نمی کنم، این گفتن برو اصلا بهش نگفتن آقا فکر کن، حالا توبه کن، حالا برگرد، حالا که تعمل نه معطلی ندارد، از هم برو. خداوند سبحان از اون ملک با اون جایگاه و با اون موقعیت به دنبال اون خطا دیگه نمیپذیرد هیچ کس رو، برو. اما خدا هیچگاه به بنده و شما، هیچگاه به ما انسانها خداوند سبحان اذهب نگفته است. خداوند به شیطان به مجرد این عمل میگه اخرج، برو بیرون. اما خدا به ما همیشه گفته است ادخل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. عجیب از خدا میدن. من در همین بحث به همین نکته آن انات الهی میومد به ذهن و در همین بحث تحلیلش میکردم خدمت که این چطور میشه؟ این چه لطفیست که خدا به بشریت دارد به انسان که ماها رو مدام خدا جذب من میکنند. ذات الهی مدام ما رو به سوی خویش میکشد و دعوت میکنند و در روح اسلام جذب است. حالا ببینید الان آیه رو عرض میکنم به دنبال همین. فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. پیغمبر وقتی که میایین مؤمنین پیش شما، وقتی اینها اومدن تازه ایمان نو مسلمان، اینها اومدن و به هر حال با یه دنیایی با یه صفایی چیزایی شنیدن رو میان به سوی شما. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. پیغمبر آغوش بکشه، یه چهره نشان بده که اینها عالی‌ترین جذبه ها رو ببینند، عالی‌ترین لذت ها رو ببینند در این ایمانشون، محکم گردد ایمان اینها. یه گونه با اینها برخورد کن که اینها آن به آن به ایمانشون افسوده شود. فقل اولین جمله بگو دیگه خاطرتون آسوده باشد. فقل سلام علیکم، بگو من مبلغ سلام خدا بر شما هستم، بگو من از خدا بر شما سلام میکنم، بگو من از ناحیه خودم بر شما سلام میکنم. اولین چیزی که نصاب شما در این مکتب میشود سلام است. اصلا خود اسلام نام خداوند سبحان از سلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتشبر. خداوند الهی انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. خدایا تو خودت سلامی، سلام از تو سر میزنن، سلام به سوی تو باز میگردن و بهش دادن این دار السلام از حتی.
اولین جمله‌ای که به اینها میگویی وقتی که آمدن به دامن اسلام، به اینها بگو سلام علیکم، بگو عافیت بر شما باد، بگو امنیت بر شما. در خود کلمه سلام یه گاهی که خب بیشتر دیدیم با سخن گفته بودیم اصلا عدد سلام رو در اونجا توضیح دادم خدمت عزیزان که چرا باید اصلا جایگاه سلام نیست، چرا در اسلام اینقدر بحث میشد که وقتی به هم برخورد میکنید برات بین سلام. حالا قبل از اسلام چی میگفتن؟ در بین امتهای دیگر چطور است؟ الان میبینیم در تمام تمدنهای مختلف نوعا اقلای جامعه اینطور تشخیص دادن که اگر با کسی خواستید باب گفتگو را بگشایید بدون صحبت نکنید، یه ادبی نشان بدید، یه حسنیتی نشان بدید، اونگاه مکالمه و گفتگو را شروع کنید. یه ادبی نشان بدید. حالا در خیلی از ممالک دنیا میبینید این ادب چیست؟ کلاه یا سر را میدارن باید شروع میکنن با هم صحبت کردن. پس در خیلی از ممالک شرق آسیا میبینید اینا وقتی به هم میرسن زانوشون خم میکنن در حالی بعد هم شروع میکنن صحبت کردن. پس در بعض از ممکن است سنت خود ایران گذشته ما بوده است، این سنت سنت اسلام نیست که دست به سینه بگذاریم خم میشیم، این سنت این هم گذشته ایران بوده است. ایرانی ها وقتی به هم میرسن دست به سینه میگذاشتن خم میشدن بعد با هم صحبت میکردن.
خیلی از این آداب را به حال امتهای مختلفه دارند که یک کاری یه ادبی نشان میدن بعد گفتگو را آغاز میکنن. در اسلام بنا شد اون ادب و تشخصی که به یک دیگر میدهید و کار را شروع میکنید بعد صحبت کردن سلام باشد. یعنی وقتی به هم میرسن دو مسلمان و دو انسان، اولین چیزی که وجود داره اول خاطرشون رو از هم آسوده کنن تا که دو مسلمان به هم میرسن لا اله الا الله. خدا میدونه اینا اینقدر این باز کردنشم مسئولیت آور عزیزان. یعنی اولین چیزی که میخواهد در برخورد اولیه دو مسلمان قرآن و اسلام از ما آن است که خاطر اون آقا را از هر شری از ناحیه خودمون آسوده کنیم. یعنی وقتی که اومد تو این مغازه پا گذاشت بهش گفتیم آقا سلام علیکم، بگو سلام علیکم، یعنی دیگه جان برادر تو اینجا خیالت راحت باشه، سر سوزن به تو اینجا اچام نخواهد شد. اینجا اصلا اینجا امنیت حاکمه. سلام سلام آمد. وقتی که آقا کسی میاد تو این خانه مینشیند و عام دست دختر این خانه ببرن، وقتی میگه سلام علیکم ما با سلام آمدی این وارد، مشخص این سر سوزن خلاف نمیگه دیگه، هرچی هست این آقازاده دستگورشون خواهند گفت این چیست، اگر خارم کنارش داره خواهند گفت، هیچ مشکلی ندارند، با سلام آمدند. و اونها که با سلام باز مقابله میکنن همین خود کلمه سلام اون ناآرامی، اون اضطراب، اون عدم آرامش درونی را در برخورد اولیه باید بردارد. اصلا سلام معناش همینه. در سلام دو چیز وجود دارند، یه صحت تن، یه صحت روان، یعنی سلم و امنیت، نعمتان و مجهولتان از صحت و الامان هر دوش در سلام است، هر دو در سلام وجود دارد. وقتی مسلمان به مسلمان میرسد اون استراب زمانی مثال میزدن در هم بحث خود سلام پردازن که وقتی شما مثلا اصلا توقع اولیه از برخورد شر است، متاسفانه در بین انسان ها شر است. این دو تا انسان وقتی به هم میرسن قبل از این که احساس کنن این آمده که خیلی برساند، احساس میکنه این آمده کلاهی بردارد. این حالت وجود دارد در بین انسان ها علی تعصب. از دور شما در بیابان سیاهی میبینید خم میشید سنگی برمیدارید چوب رو دست محکم میکنید میگید این نکنه دشمن باشه، تا وقتی که میاد جلو و هر حال بازم هنوز قیافش میبینید بازم میگید نه در پس این چهره ممکنه چیزها پنهان کرده باشد. یه قدی نزدیکتر میشد به شما اینو میگه آها سلام علیکم سنگتون هست، میندازید که نفهمه سنگ دستون بود، آها سلام علیکم، میگه تمام آرامش وجودتون رو میگیرد، میگه در سلام در آمد با ما، از در آشتی در آمد با ما، لذایی ندارد. خود اون توقع اولیه شر متاسفانه. این شعار اسلامی و این پیام اسلام میاد این استراب ها را بر میدارد، شعر ها را میزداید، امانه ها را. یعنی مسلمان تو دیگه از ناحیه من در امانی، من قول میدم که شرم به تو نرسد، سلام علیک. میگن خب حالا اگر او به شما گفت سلام علیک اذا قویتم به تحییت فحیو به احسن منها، شما هم جوان مردی کنید. اگر او میگوید از ناحیه من در امانی سلام، شما بگوید سلام علیک. اگر او میگوید سلام علیکم، شما میگید سلام علیکم برحمت الله. اگر میگوید سلام علیکم برحمت الله، شما میگید سلام علیکم برحمت الله و برکاته. هر چی میگوید شما شرطتر بو پاسخ بدید، سنگیتر پاسخش بدید، بگذارید امنیت بیشتری با در جان او بیاید. این فلسفه سلام است در اسلام.
چه اصل عمده ایست، چه نکته دقیقی است. اینی که لا تبدأوا بکلام قبل سلام، هرگز شروع نکنید به سخنی قبل سلام. اگر کسی قبل سخن گفتنش به شما سلام نکرد و سخنش آغاز کرد، فلا تجیبو، جوابش ندید. بذارید این عادت و این عادت در جامعه اسلامی رسوخ کنند و این امنیت بخشی در بین مسلمین ها، که نه فقط صرفا لفظ، نه صرف اگر اون بود میشه با مردم زمانه سلامی و سلام، گویی اگر غلام تو هم میفروشند اون چیزی دیگری میشه، بعد موجه میشه شعرها بیان پا بزنند. نه سلامی که در اون سلام باشد، نه سلامی که سلام روستایی و اون حکایت نباشد، بلکه سلام باشد. در اینجا فرمود ازا جا اکل وزین یؤمنون به آیاتنا، پیغمبر هنگامی که می آیندون کسانی که ایمان به آیات ما آوردن، فقط سلامون علیکم، شما وجودشون به آرام کن، بگو سلامون علیکم، یه آرامشی در جان اینها ایجاد کن. بعد به دنبالش بگو کتب رب بکن علی نفسه رحمه، خوش آمدید، خدای شما بر ذات خیش لازم کرده است برخورد رحیمانه را با عباد و بندگان مؤمن خیش. کتب ربکم علی نفسه رحمه، خود کتبه به معنا ثبته، خداوند سبحان نیاز نداره برای کسی کتابت بکند، خدا نیاز نداره به کسی سند بدهد. و من استغفر من الله حدیثا، خدا جمله میگوید با اون صادقانه ایستاده است، اما تعبیر به کتاب میشد که روحیه بیشتری به بندگان ایستاده شده. کتب علی نفسه، خدا سند کرده این رو، قطعی کرده است که با بندگان خیش، با بندگانی که می آیند با رحمت برخورد کنند. خب حالا انهو، اون خدایی که این رحمت رو بر خود ثبت کرده چه این گفته است؟ انهو من عمل منکم سوءا بجهاله، اگر هر کدام از شما تا کنون عمل کرده زشتی دارد، عمل کرده است سوءی را و زشتی را که ریشه این عمل کردش به جهاله، این عمل جاهلانه بوده است، ثمت ها من بعده، بعد اونگاه ندامت و پشیمانی وجود او را گرفته است و اصله در سبب اصلاح برآمده است، هیچ نگران نباشد. فانه غفور رحیم، خداوند سبحان در اوج مغفرت و رحمت با تک تک شما عمل می کند. حالا برگردیم، من عمل منکم سوءا، هر کدام از شما سوید، سوءا خود این نکر آوردنش عام است، یعنی یفید العموم است، همه چیز رو در بر میگیرد. من عمل منکم سوءا، یک من فرمود به جهاله، اینجا این جهالتی که خداوند مطرح میکند نادانی نیست. اگر کسی عمل کند به جهالت، یه زشتی را به نادانی چون نمیداند انجام بده، این نیاز به توبه دارم؟ نه، اگر ما از سر نادانی یه چیز حرامی را خوردیم، ما نمیدانیستیم اصلا در اسلام این حرام را خوردیم، نیاز به توبه ندارد. وقتی که دانستیم خب دیگه نمیخوریم، اونم خداوند بر ما چیزی نمینویسد. اگر ما عملی بکنیم به سبب نادانی من، کار زشتی را به سبب جهالت انجام بدهیم، الجهلوت، خود جهل عذر میشه برای ما. پس این به جهالتی که خدا میگه جاهلانه نیست، این مرادش نادانی نیست، بلکه چیز دیگریست اینجا. من حمل سوءاً به جهاله، ما دو جهل داریم عزیزان، ما یه جهلی داریم در قبال علم است، یعنی دانستن و ندانستن، یه جهلی داریم در قبال عقله، میدانیم اما به مقتضای دانستنمون و عقلمون عمل نمی کنیم، ما از جاهل هم جاهل داریم. به جای نهادن چه سنگ و چه زر، ابتدا اصول کافی سرت الاسلام کلینی کتاب و بابی دارد فی العلم و الجهل، بابی دارد فی العقل و الجهل، عقل رو مقابل جهل قرار داده است. یعنی بعضی از انسان ها سفیه هم اصخاهی می کنن، به تعبیر روایت اینا حماقت دارن، آگاه هم بلدن اما به مقتضای علمشون و عقلشون عمل نمی کنن. کسی که به مقتضای علمش و عقلش عمل نمی کنن، ائمه او را جاهل نامیدن. این جاهلی که گفتن نه اینکه نمی داند، اتفاقا می داند، متاسفانه به مقتضای عقلش عمل نمی کنن. این انسان میشه سفیه، این انسان میشه جاهل. فرمود اگر چنین شد متاسفانه، یک کسی دانست این کار سوء است اما به جهاله شهوت غالب شد، لذت مطلب اینجاست، شهوت غالب شد، هوا غالب شد، غضب غالب شد، برخلاف عقل و منطق خودش فهمید داره عمل میکنه و عمل کرد، چه میکنه حالا؟ ثم تامه، پشیمانی تمام وجود رو گرفت، جای نگرانی نیست، بگویید بیاید. ما با او کار داریم. پس این جهال دیده اینجا مطرح می شود، یعنی اون جهلی، اون عمل کردی که به مقتضای عقل نیست. یک به جهاله یه نکته دیگه هم دارد. خب اگر ما واقعا نمی دانستیم، عرض کردم که بر ما عقوبتی بار نیست، اما گاه ما می دانیم این مطلب گناه هست، می دانیم ما خوردن این چه حرام، چه یه قاشق بخوری چه یه خمره بخوری، حرام حرام است، حرام الهیست. ما می دانیم آقا این کار حرام، خدا حرام کرده است، اما مشکل ما اینه، علم به حرمت داریم اما علم به حقیقت حرمت نداریم. لا 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 لا، یعنی ما واقعا نمیدانیم این گناه چیه، ماهیتش، یعنی ما نمیدانیم مقابل چی ایستادی، نمیدانی که با چه کسی داری نبرد میکنی. وقتی این شی رو که خدا بهت گفته از حرام داری دست میبری تصرف در آن میکنی، میدونی چه کار کردی؟ میدونی دستت به گریبانه که دراز کردی؟ میدونی با ملک چه داری منازعه میکنی؟ میدونی قبال کدام قدرت ایستادی و داری گردن کشی میکنی؟ متاسفانه ایناش نمیدانی، اصل حرمتش میدانیم، اما به اون حقیقت حرمت که حرام چی میکنه با جان تو و با وجود تو با نسل تو با فرزند تو میدانیم؟ نه، ما جزئیاتش نمیدانیم. این جهل اینم در بر میگیره. این همان است که ظلم تو نفسی و تجرم تو به جهلی. این همان جهل است که امام میگوید. یعنی متاسفانه خیلی از گناهان ما که نگاه میکنیم، چون ما قبح گناه رو نشناختیم، ما میگن بگن حرام است حرام است، ما حرام میشنیدیم، آقا نگاه نکن، آقا نریز، آقا نخور، آقا نباش، یه چیز دستوری شنیدیم، اما واقعا به اون آثار و به اون ظرافت که گاه میبینید یه گناه لا اله الا الله یه شهری رو محروم میکنند، گاه میبینید یه گناه مسیر رحمت الهی رو عوض میکنند، گاه میبینید یه گناه عمرت رو عوض میکنند. ما اینا رو توجه داریم. این میشه به جهاله. فرمود اون کسانی که عمل می کنند سوء را در بین شما به جهاله، اما ثم تاب من بعده، آنگاه تابند. اینجا لذتشه. اگر انسان در وادی معصیت به گناه آمد عزیزان، به اشتباه رو رفت و بعد اصرار بر اشتباه کرد، اصرار بر گناه کرد و رضا به گناه داد، این حد کفره، این حد کفره. یعنی که انسان رفت در وادی معصیت و بعد نازش هست هم برای خودش گفت، این دیگه آخرین مرزهای ایمان و اول ورودی کفر است، اون اصرار بر گناه و رضایت به گناه، این زنگ خطر دیگه. اما اگر نه، ثم توبه، پشیمانی عالی ترین لذت ها رو می آورن. وقتی انسان احساس می کند که نه، تا اینجا خوب می آمده، ثم توبه، پس طبعا بود برگردن من بعدی و اصله، بعد که برمیگرده در مسیر پشت سرش، تا حالا که پشتش نگاه نمیکرد میرفت جلو، حالا که برمیگرده پشت سرش داره خرابی ها رو میبینه، شروع میکنه یکی خرابی ها رو چه آباد کردن، افساد ها رو در مسیری که آمده تا اینجا به هم پاشید از همه چیز را، 10 سال ما به هم پاشیدیم از جوانی، حالا برمیگرده چه میکنه؟ این خرابی هایی که پشت سرشه شروع میکنه، خب تابع یعنی رجع دیگه، یعنی برگشت دیگه، حالا شروع میکنه این خرابی ها رو یکی یک این سرجاش بگذارد، اون اینجا بگذارد، آقا این حق مردم است، این حق خداست، شروع میکنند به اصله، به اصلاح کرده، تمام شد دیگه. اگر کسی به اینجا رسید کارش، کتابه و اصله، بازگشت و شروع کرد به اصلاح، خدا همین رو میخواد، تابه و اصله. فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، این وعده را ما به شما میدهیم که خدای شما غفور رحیم است و مشکلی شما در این باب دیگه نخواهید داشت. در کل پیام آیه شریفه از آیه قبل و این آیه خلاصه اون جذبی است که در اسلام وجود دارد، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی
الله علیه و آله،
مأمور به آن است با اون شیوه برخورد رو باید با مسلمین و مؤمنین داشته باشد و سراسر میبینیم که به هر حال جاذبه های اسلام مطرح می شود و اون کششی که خداوند در این دین و در اولیاء اون نسبت به مؤمنین به انسان ها قرار داده است و اون کرامت ذاتی و یکسانی انسان ها نسبت به یکدیگر، دفع اون شبهات طبقاتی که حاکم است در بین از ازهان و جامعه و تا پایان آیه شریفه که اون جاذبه کلی خداوند در انسان های گریخته و احیانا آفله است. خداوند سبحان به نورانیت آیات قرآن شریف دلهای ما رو نیز به نور و عنایت توجه به حضرت خیش بیش از بیش آشنا بگردانه. بین ما و خودش و اولیاش هیچگاه جدایی نیفکنه. دلهای ما را از محبت خود و اولیاش مالامال بگردانه. بعد دیگه وقتی کار به اینجا میرسد که سمت ها و اصله بعد دیگه قوقاست دیگه آنو گذشت وقت رو برانه چون آنو پرداشت رو بمیتنی زنده آن مطالب میگیم. بعد کار به اونجا میرسد که که عرض کردم انینون مزمری، یعنی اون انسانی که رسید به اونجا که تابه، از این لحظه که تابه گاه کار به اونجا میکشد که صدای سخن گفتن این طائر با عزت اهدیت از تسبیح اولیاء خدا در نزد حق محبوبیت بیشتری دارد. خدا حساب دیگه باز میکنه روی نامه مزمنین، امین المزمنین خیر من تسبیح المستغفرین. گاهی از تسبیح مستغفرین هم میاد به جایگاه دیگری پیدا میکند. شب شام شهادت وجود مقدس زین العابدین علی ابن الحسین است. جمله‌ای بگوییم و استفاده از مصیبت کنیم ان شاء الله. خدمت آقایان عزیزان، طاووس یمانی نقل میکند که وارد مسجد الحرام شدم، اومدم کنار کعبه، دیدم تو حجر اسماعیل سری بر روی خاک قرار دارد و مکرر میگوید عبید و کعب فنائک، مسکین و کعب بابک، فقیر و کعب بابک. خدایا عبد تو به درگاه تو آمده است، خدایا مسکین و فقیر تو به درگاه تو آمده است. گوش دادم دیدم تا سپیده دم وجود مقدس سید و ساجدین سر رو بر خاک نهاده است در هجر اسماعیل و مرتب دارد همین سه جمله را میگوید عبید و کعب فنائک، مسکین و کعب بابک، فقیر و کعب فنائک. شخصیتی که زوز سفنات از الغاب وجود مقدس سید و ساجدین زوز سفنات هست، در حال پیشانی مبارک و زانوی مبارک و اون حالت خاص رو دارد، اون وجودی که سید و ساجدین شکوه و جلال سجود در وجود مقدس او دیده می شود. اون حال و اون گاهیم که هستم شون گفتن آه با این حالت خودتون خسته نکنید، اینقدر فشار بر خودتون نه، ایده ها شما فرزند رسول خدا هستی، شما چه نیست؟ ده حدیث عبی و جدی سخن پدرم و جدم رو بگذارید، اسم اونها نبارید، بگید من چه دارم و چه کردم، بگید من در برابر خداوند و در پیشگاه خداوند. نگر نشنید خدا گفته است بدتم و نار اللتی و قودها الناس و الحجاره، اگر نفهمید خدا گفته است بترزین از اون آتشی که آتش گیره اون به اصطلاح ماده سوختی اون و مشتعله اون خود انسان ها هستند. فکر این میکنم من کجا میکاری چما؟ گاهی هم مشاره میفهمدن چی میگید؟ این عبادتی من عبادت جدی علی ابن عبی طالب، ما که هنوز در قبال جد من علی سجده ای نداریم و عبادتی نداریم، او چه کرده است و ما چه کار کردیم؟ ما سجد و ساجدین است و زین العابدین است. این مقام شامخ و این عرفان والا که من دیگه فرصتی نشد و خیلی وقت گذشت خدمت عزیزان، فقط یه جمله عرض میکنم که خدا میداند اگر دلی آشنا شد با اون 54 منشور عالی عرفانی و 54 کلید سعادت و رموز موفقیت بشری، همون 54 دعای صحیفه کامله سجادیه، خدا میداند هر تک تک اونها چیست. بعد میفهمد اینها چکار کرده است بعد از واقعی کربلا، در اون خفقان، در اون فشار سیاسی و در اون جنب و جنیت چکار کرده علی ابن حسین، چه وجودی بوده است. مروان حاکم مدینه، مردم شورش کردن، مردم شورش کردن، خوب دقت کنید، مروان حاکم مدینه خواست فرار کند، بعد رفت پیش عبدالله و عمر گفت آقا این زن و فرزند من، زنش عایشه نامی است که دختر عثمان بن عفان خلیفه سوم است، گفت این همسر من، این دخترای من در خانه تو باشه که من برم نمیتونم اینا رو ببرم، احتمال خطر برای اینها وجود دارد. گفت عجب، حالا سرکار به ما افتاده است، برو 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 خدا رو بزید جای دیگر حواله کنه. مستقیم آمد در بخانه وجود مقدس زین العابدین رو کوبید. خفیه ابن رسول الله اومدم ناموسم رو به شما بسپارم ندارم، کرم نما و فرو را که خانه خانه توست. فهمت دوری هم داشت ناموسش رو سپار به دست وجود مقدس زین العابدین. حضرت اینها رو با زن و فرزند خودشون با پسرشون عبدالله فرستادن به یه جای امنی، فهمدن در جای امنی باشن. این عمل کرد با مروانه نماینده یزید در نماینده بنی امیه در مدینه، این عمل کرده با اینها. خدا مثلا نمیداند انسان عاجز میشه، الکل میشه زبان. این آقا کسیست که اسارت عمه بزرگوارش دیده باشه خودش. این آقا کسیست که تازیانه های بنی امیه رو در شانه خواهر کوچک خودش دختر 3 ساله ابی عبدالله کنار جنازه پدر دیده است. حالا دارد ناموس اینها رو برایشون حفظ میکنه. این چیست؟ این چه وجودیست؟ این چه ظلمیست که بر بشر میرود، در اسلام میرود، بر شرافت انسانیت میرود؟ که این وجود مقدس باید کارش به اونجا بکشد که بگد عقاد و زنیل دمشق کعننی من از زنج عبد و نقاب انه و نسیر. مردم عالم بدانید در دمشق و شام اونچنان با ما کردن که گویا ما عبدی هستیم و غلامی هستیم که از زنجبار ما را خریدند و و حال این که مولا و آقای ما بر فراز سر ما نیست. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.